حالا استاد تشریف میارنده
صفحه 110 رو نوع اول از مقاصد محرمه تکسب به اعیان نجاسات و متنجسات. النوع الثانی صفحه 110 نوع الثانی مما یحرم التکسب بهی فرموده بود ما یحرم و لتحریم ما یقصد به، تکسب به کالاهایی حرام باشه که خریدار فروشنده از اون کالا قصد حرام دارن. ما یحرم و لتحریم ما یقصد بهی، همون صفحه 110 فرموده بود به وعد و اقسام که سه قسم. القسم الاول گفت اون کالاهایی که مع بقائها علا هیئتها لا یقصد منه الا الحرام، کالاهایی که با اون ریختی دارن، با اون هیئتی دارن، اساسا استفاده حلال از اونا تصویر نداره. خب بت رو، صلیب رو با اون هیئت صلیبی، با اون هیئت صنمی، خب استفاده حلال از اون نمیشه کرد، جز در حرام استفاده از اون نمیشه کرد، اگرم احیانا باشه منافع نادره بود. یه قسم اول دقت کنید، اون قسم اول میخواید فرق این سه قسم رو بهش توجه کنید. در قسم اول اصلا قصد با به اصطلاح موضوعیت نداره. کالا یک کالا ایست که لا یقصد منه علا حال کونه علا هیئته الخاص الا الحرام. قسم اول این بود، کالا جوریست که اگر بخواد با حفظ هیئتش ازش استفاده بشه، استفاده حرام برده میشه. یک قسم اول که قصد در حقیقت تبع بود، اون کالا با اون ریختی داره، لا یقصد منه الا الحرام، منافع نادره در او تصویر نداشت. قصد تابع بود، اینو بهش توجه کنید. در قسم ثانی قصد تابع نیست، کالا کالاییست که میشه ازش منفعت حلال برد، میشه منفعت حرام برد. در قسم ثانی تو صفحه 121 بود، ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه. اینجا قصد موضوعیت داره، نه تبع باشه. مثالش بیع العنب بود، متعاملان بالفعل قصد حرام دارن، البته خودش سه صورت کرده بود، اما متعاملان قصد حرام رو دارن. در بحث فعلی قصد فعلی نیست، شعنیه. کالا کالاییه، اینجوری نیست که لا یمکن ان ینتفع به الا الحرام که بشه قسم اول، بلکه کالا کالایی است که یمکن ان ینتفع به که غیر الحرام. پس با قسم اول فرق، مثل قسم دوم هم نیست که متعاملین قصد حرام را دارن فعلا. ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه، تو ثانی این. تو سومی قصد شعنیه، فرقش با دوم اینه. تو قسم ثانی قصد فعلیه، تو قسم ثالث قصد شعنیه. لذا یک نکته مهم رو همه اول ورود به بحث شیخ مطرح میکنه، تحریم هازا مقصور علی الناس. این جمله خیلی فهمش دقیقه، تحریم قسم ثانی مقصور و محدود به نفس خاصه. همین اول هشدار میده که تحریم این قسم سوم علی القاعده نیست، نفس خاص بود. وقتی که کالا یک کالاییست که یمکنو ان ینتفع بهی فی الحلال، مثل قسم اول نیست که لا یمکنو ان ینتفع بهی مع بقایه علا هیئته الخاص الا الحرام، مثل بت و صلیب نیست. مثل قسم دوم هم نیست که صفحه 121 ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه، که البته خود سه صورت داشت، بلکه شعنیت و قصد الحرام اینجا معیاره. میتونه قصد حرام بشه، بیع السلاح به اعضاء الدین یک نمونه شه. حالا اونی که میخوایم خوب بهش توجه کنید همین سطر اول بحث امروز، فرمود تحریم هازا مقصور علی الناس، یعنی قاعده اقتضا نمیکنه حرمت رو. وقتی کالا کالا ایست که منحصر نیست منفعتش در حرام، مثل بت و صلیب نیست. وقتی متعاملان بالفعل قصد حرام ندارن، این معامله چرا حرام باشه؟ به صرف این که یمکنو ان یتحقق قصد الحرام، شعنیت و قصد الحرام وجود داره، به صرف این بگیم حرام؟ ازا میخواد همین اول این مطلب رو اعلام کنه که قاعده در این قسم ثالث حلیت. قسم اول قاعده حرمت بود، قسم دوم بحث بود که قاعده چیه. خیلی دقت کنید، یعنی شیخ دقیقا رو حساب چینش این قسم اول دوم سوم رو آورده. قسم اول از مکاسب محرمت به ضروره، بیع صلیب و صنم. قسم دوم درش بحث بود، ادله مختلفی می آوردن، نقد و بررسی می شد. قسم سوم به ضرس قاسم و مرد قاعده حلیته تکسبه، صرف فروش اسلحه به کفار چرا حرام باشه؟ فرض اینه که تو قصد تقویت کفار را علیه مسلمین نداری، اونا هم قصد جنگ با مسلمین رو بالفعل ندارن. البته ممکنه دیگه، احتمال از هر آنی اونا هجوم بیارن به بلاد مسلمین، احتماله، اما قصد بالفعل نه از تو هست نه از اونا. تو هم قصد تقویت اونا رو علیه مسلمین نداری، ممکنه به اصطلاب اعداء الدین به کفار به مشرکین برای تقویت اونها باشه، بعضشون رو علا بعض، مگر اونا خودشون با هم درگیر نیستن. ممکنه به اصطلاح به اونها به مصلحت مسلمین باشه، از این جهت که مسلمین سلاح زیاد دارن بفروشن، از پولی به دست بیارن احتیاجات دیگرشون رو برآورده کنن. این معامله چرا باید حرام باشه؟ اگر قرار باشه به صرف این که یمکنو ان یقصد المشتری کشتن مسلمین را، این معامله حرام بخواد باشه به این حساب، این دلیل خاص بخواد. زم اول میفرمد و تحریم هازان مقصورون علن نه القسم الثالث. پس فرق قسم الثالث با ثانی اینه که در ثانی صفحه 121 قصد بالفعل، اینجا شعنیه نه بالفعل، بالقوه. در قسم اول که اصلا قصد کاره ای نبود، حالا یک کالایی بود که اگر بخوای استفاده کنی فقط استفاده حرام میشه بکنی، بس بود، صلیب بود، گفت لا یمکن ان ینتفع بهی مع کونه علی نحوه الخاص الا الحرام. اما قسم ثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد من، اما یقصد و شعنن، این شعنن خیلی یقصدویه، قصد اینجا شعنیه بالقوه، در مقابل قسم ثانی که قصد فعلی بود، به معنی ان من شعنهی ان یقصد منه الحرام، میخواد بگه این شعنن خیلی یقصدیه، ما یقصد منه الحرام، ما یحرم لتحریم ما یقصد من شعنن، اما این قصد قصد بالفعل نه، بالفعل باشه که ثانی میشه. و تحریم هذا مقصور علی الناس، یعنی قاعده حله، هر موردی بخوایم حرام اعلان کنیم خلاف قاعده است، نص خاص میخواد و اون نص رو محدود میکنیم به مورد خودش، تعبدی نمیکنیم. لذا شیخ میگه، میگه به اصطلاح اعضاء دین رو اگر حرام بدانیم حالا بحثش رو وارد میشیم، فقط سلاح نه چیزایی که اسلحه حساب نمیشه، سپر نه، سپر اسلحه نیست، اونو میشه. میگه تعدی نباید بکنیم از سلاح و غیر سلاح اگر قاعده حرمت بشیم. حالا باید خصوصش بررسی شه. تحریم این قسم مقصور محدود بر نفس، نباید خوبروی حرف زد، همیشه باید سخروی قائل به حرمت شد. اگر قائل به حرمت قرار بشین، از مخواد بگید قاعده حلیت اعانت علال است، که اینجا نیست بگید قاعده حرمت. یا اعانت نیست جهتش روشنه، اعانت نیست چون که نه قصد داری تو و نه علم داری به اینکه اونها این رو در حرام استفاده خواهند کرد، مشتری در حرام استفاده خواهد کرد، حالا بگیم علمم کفایت کنه، نه تو قصد داری نه علم هست اونها علیه مسلمین سلاح رو به کار خواهند گرفت، لذا اعانت نیست. مصداق ارتکاب منکرم نیست، حالا نفروختن تو دفع منکر باشه، اینا رو باید همه رو محاسبه کرد. از لا یدخل ذلک تحت عنوان تحت الاعانت، خصوصا لا یدخل تحت الاعانت چون قصد نیست، مقدم اعانت قصد بود، خصوصا ما عدم العلم به صرف القیل و فی الحرام. بازی بحث علم داریم، بحث علم رو مطرح کرده بود قبلا، میگه مخصوصا اگر علمم نباشه که او مخواد علیه مسلمین مطرح کنه سلاح رو، ما عدم العلم به صرف القیل لهون مال را در مثل بی اصلاح من اعضاء الدین مع عدم قصد تقویهم بل و عدم العلم به استعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین. این لهذا المبیع الخاص نکته ای داره، دقت کنید، خیلی توجه کنید. میخواد حتی شیخ با این کلمه بیع السلاح به اعضاء الدین در زمان جنگ مسلمین با کفار رو هم داخل بحث کنه. آخری وقت هست زمان صلح، ممکنه کسی بگه در زمان جنگ قاعده اقتضام میکنه عدم جواز، شیخ میگه نه، حتی زمان جنگ هم قاعده جوازه، چون تو که نمیدونه همین اسلحه رو که تو میفروشی این رو علیه مسلمین به کار میگیرن، مگر مشتکین سلاح منحصر در همون است که از تو میخرن سلاحشون، ممکنه اینو در جنگ با هم قماش های خودشون به کار بگیرن، اون سلاحی علیه مسلمین رو کار گرفته میشه سلاحی باشه که از قبل خودشون دارن، خودشون ساختن. بذاری کلمه المبیع الخاص رو میاره مثل بیع سلاح، بل و عدم العلم به استعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین، یعنی قاعده جواز مطلق حتی در زمان جنگ میشه سلاح به کفار فروخت جنگ با مسلمین، تو که نمیدونی همین سلاح رو علیه مسلمین به کار میبرن، قصد تقویتشون هم نداری، ممکنه مثلا نیاز باشه مسلمین بفروشن برای اینکه پولش رو به کار دارن. الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته بل لا خلاف فیها، معروف بین الاصحاب حرمت بیع السلاح و اعضاء الدین، اونم به صورت مطلق، حالا فعلا نمیگیم زمان صلح زمان جنگ و باید فرق بذاشنه، معروف بین الاصحاب حرمت این بیع است بلکه لا خلاف فیها در اون حرمت، بل اخبار به حرمت مستفیزتون، اخبار هم راجع به حرمت مستفیزه. البته خواهیم رسید روایات دو دست است، خود شیخ هم اینا رو آورده، منو صبریاز هم مفصل اینا رو روایات چه آورده، یک دست مطلق ذات مطلق معنی می کنه، یک دسته بلکه اخبار سه دسته، هر سه دسته رو شیخ آورده، یک دسته به صورت مطلق منع میکنه، همینایی که اول آورده ایشون. یک دسته هم به صورت مطلق تجویز میکنه، یک دسته به صراحت داره که اگر در زمان صلح هست بفروشید عیبی نداره، اما اگر زمان جنگ با مسلمین نفع نداره بفروشید، حرامه تکسب. خب به ضروره این روایت دسته سوم مقید در اطلاق هر دو دسته اوله، نمیتونیم مطلقا ممنوع کنیم، نمیتونیم مطلقا تجویز کنیم، مقید هر دو دسته میشه. شیخ هم از نهایت در نهایت قائل به همینه که باید تفصیل داد بین زمان صلح و زمان جنگ. منها روایت الحضرمی، فعلا روایاتی که به صورت مطلق ممنوع بکنه حتی در زمان صلح. قال دخلنا على ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام فقال له حكم السراج. سراج کارش ساختن سرج بوده، زین اسب. سوال میکنه از امام ما ترا، سوال این حکمه، ما ترا فی من یحملو الى شام من السروج و عداته ها. خب شام که دست حکومت جور بود، سوال میکنه که راوی سوال میکنه که چه نظری داره شما راجع به کسی که هم میکند شام به سرزمین شام از سروج و عدات سروج. سرج خب حالا زین اسبه. قال لا بعثم، امام فرمود مانعی نداره، انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله، انتم فی هدنه. هدنه آتش بر، جنگی در کار نیست الان، شما امروزه به منزله اصحاب پیغمبری، انتم فی هدنتن، در حالت نجنگی. فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السروج. البته این روایت از آخرش قید میزنه که در زمان مباینه تقابل، مباینه تقابل، اگر تقابلی رخ داد بین شما و دشمن حرام است بر شما حمل کنید الیهم السلاح و السروج، اسلحه و سرج را. بله جنگ، بله مباینه تقابل جنگ. ببینید این بیع السلاح اعداء الدین اختصاص نداره به حکومت های کشورهای غیر اسلامی، این خوب باید دقت کنید. تعبیر اعضاء الدین، حکومت های کشورهای غیر اسلامی رو قطعا شامله، حکومت های کشورهای اسلامی هم که حکومت شرعی نیست همه رو شامله. و اگر در شام بنی امیه حاکمه، اگر در هر کشوره، ولو مذهب دین اسلام در اون کشور و دین مردم، حکومت جوره. سوالم حالا در این روایت فرموده الی شام، آیا میبره به مردم شام میده؟ ظهورش در اینه که میخواد ببره به عمال حکومت بده، فروشنده. لذا در روایاتی داریم بعد حرف از سلطان آمده، سلطان جائر، اونم میشه عدو دین، فرق نمیکنه، اختصاص نداره به حکومت های کشورهای غیر اسلامی. حکومت های کشورهای اسلامی هم که حکومتش حکومت شرعی نیست، اونم جز اعداء الدینه. اینا حالا انشاءالله مفصل تو جلد دو میخونید بحث ولایت جائر بحث مفصل شیخ مطرح کرده. هر گونه تصدی سلطنت و حکومت توسط غیر فقیه جامع و شرایط رو خود شیخ انصاری تصریح داره که این حکومت حکومت جور و طاغوته و هر گونه همکاری با او حرامه. این از مطالبی که الان مرحوم شیخ انصاری تو زمان ما خیلی چیزا رو بهشون میبندن. اگر کسی آگاه باشه به مبانی شیخ، حرفای شیخ انصاری داره تو جلد دو تو بحث ولایت جائر که حرفای ناب امروزیه. شیخ انصاری معتقده که از باب لزوم امر معروف نهی از منکر، از باب جلوگیری از منکرات، واجب بر کسی اگر میتونه تو دستگاه ظلم رسوخ کنه رسوخ کنه، باید قیام نفوذ کنه. وقت شیخی که این حرف رو میزنه خودش حکومت جائر رو تصریح داره به اینکه حکومت غیر مشروع و طاغوته، تصرفات اون نامشروعه. میشه کسی به این شیخ اسناد بده که حکومت فقیه جامع شرایط در اصل غیبت قبول نداره؟ حالا بحث نظر مرحوم شیخ انصاری تو مقاصد اگر میخواید راجع به ولایت فقیه جامع شرایط دنبال کنید، تو بحث بیع دنبال نکنید، تو مقاصد محرمه باید دنبال کنید نه تو بیع. اگر تو بیع میخواید دنبال، اگر میخواید نظر شیخ رو در این باب دنبال کنید، یکی باید تو کتاب القضا دنبال کنید، یکی تو مقاصد محرمه بحث ولایت سلطان جائر. اونجا میگه هر گونه همکاری با سلطان غیر مشروع، کسی که نه امام معصومه نه معزون از طرف امام معصوم، هر گونه همکاری با او حرامه الا یکی در موارد اکراه اضطرار که مفصل بحث میکنه، که مواردی که جلوگیری از منکرات متوقف باشه بر نفوذ در دستگاه حاکم جائر. امر معروف نه از باب امر معروف نه از منکر تشکیل حکومت رو واجب میدونه. ورود به حکومت های جائر رو حتی نفوذ رو واجب میدونه. تصدیحات شیخ تو جلد دوی مقاصد محرمه. منها روایت هند از سراج قال قلت لعبی جعفر علیه السلام، امام واقع سلام الله علیه، اصبحک الله انی کنت احمل السلاح الى اهل شام فابیعه منه، میگه من سلاح هم بکردم به شامیان و اونها میفروختم. فلما عرفن الله تعالی هذا الامر ذکت و بذالک، چون خداوند این مطلب را به من معرفی کرد، تعریف کرد، چناسند، یعنی مطلع شدم بر عدم جواز و اینکه اینا جائرند، اینا ظالمند، اینا قاسبند، هذا الامر یعنی که اینا قاسب و ظالم و جائرند و بیع و سلاح به اینها جایز نیست. ذکت و بذالک، زخت و بزاره کنی، سینم تنگ شد، ناراحت شدم که من چرا تارای کار رو میگردم. و قلتو و گفتم، یعنی با خودم، و قلتو یعنی با خودم گفتم لا احبلو الا اعداء الله، دیگه هم نمی کنم سلاح رو به اعداء الله. امام فرمود احمل الیهم و بیعو، هم بکن سلاح ببر و بفروش به اینا، فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، خدا به وسیله اینها عدو ما و شما را دفع میکند، یعنی الروم، رومیان، علای حال خودشون به خودشون مشغولن دیگه، حالا همشون بر باطل. فاذا کان الحرب بیننا، این روایت هم تقیید میکنه، این روایت که اول داریم همش آخراش مقید میکنه زمان جنگ جایز نیست. اذا کان الحرب بیننا، بین ما و اینا، فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک، هر کس سلاحی حمل کند به اینها سمت این عدو به ما که اینها استعانت کنند به اون سلاح فهو مشرک. خب این دو روایت به صراحت تقیید میکنه حرمت رو به قید زمان جنگ، و صریح الروایتین اختصاص الخب به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، به معنا وجود المباینه، تقابل و درگیری، فی مقابل الهدنه، مهادنه، مباینه در مقابل مهادنه، در مقابل زمان صلح. قهرن میگه این روایات رو اگر ما داریم اینا دیگه میشه مقید هر دو دسته روایات دیگری داریم، یک دسته به صورت مطلق من نمیکنه، یک دسته به صورت مطلق تجویز میکنه. البته توجه داشته باشه شیخ مدعیه که حتی بیع السلاح به اعداء الدین در زمان جنگ با مسلمین، حتی در اون زمان فرموده قاعده جوازه، حرمت رو میخواد به نفس خاص ثابت کنه. در اون زمان میگه قاعده جواز، جهت چم دیگه در اون کلمه لحاظ المبیع الخاص که آورده بود فهمونده. ما نمیدونیم که حالا همین اسلحه که ما میدیم همین رو علیه مسلمین به کار بگیرن، قصد که نداریم، علم به اینم نداریم. و به هما و به این دو روایت یقید المطلقات جوازن و منعن، میخواد بگه سه دسته روایت داریم، یه دسته مطلقا تجویز میکنه، یه دسته مطلقا منع میکنه. این دو دست، این دو روایتی که الان خوندیم تفصیل بود، قهرن مقید هر دو دسته است و به این دو روایت مقید میشود مطلقات جوازن، یک عده به صورت مطلق تجویز میکنه، یک عده به صورت مطلق منع میکنه. مع امکان دعوا ظهور بعضها فی ذلک، حالا شیخ مدعی حتی روایاتی که به صورت مطلق تجویز میکنه ما میتونیم بگیم همون مطلق هم انصراف داره به صورت عدم جنگ با امکانه. الان میخواد بگیم مطلقات رو با این دست روایاتی خوندیم تقیید بکنیم، تا الان اینو گفت. الان میخواد بگه روایات مطلق اصلا اگر این دسته هم نبود انصرافشون به این سمته، سمت صورت صلح، اگر تجویز میکنه صورت صلح، اگر منع میکنه در زمان جنگ با امکان ادعای ظهور بعض اون مطلقات، ها مطلقات فی ذلک در همین تفصیل، فی ذلک در تفصیل، مثل مکاتبه صیقل اشتری از سیوفه و عبیعها، میخرم و میفروشم سیوف را من از سلطان، اجائزون لی بیعها فکتب لا بعثه به. این مطلقه، نفرمیده زمان مهادنه یا زمان مبایله، اما میتونیم بگیم انصراف داره عبیعها من از سلطان، سلطانی که الان نیفتاده با همون سلاحا به جون مسلمی. و روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیهما قال سألته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجارتا، این روایت هم به صورت مطلق منع میکنه. ببینید خیلی دقت کنه، روایت قبلی به صورت مطلق تجویز میکرد لا بأس به، این روایت به صورت مطلق منع میکنه. میگه سوال کردم از امام راجع به این که مسلمین سرمایه هم میکنن به سمت مشرکین، حمل المسلمین الى المشرکین از تجارت، تجارت یعنی کالای تجاری، کالاهای تجاری هم میکنن پیش کفار. امام فرمود اگر سلاح نیست عیب نداره، یعنی اگر سلاح هست نه. مفهوم این روایت به صورت مطلق منع میکنه. بگیم انصراف داره به صورت صلح، صورت جنگ، صورت جنگ. قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگر سلاح باشه ففیه بأس. مفهومش اطلاق داره، خود مفهوم اطلاق داره. و مثله ما فی وصیت النبی صلوات الله و سلام علیه علی علیه السلام، این روایت هم منع میکنه به صورت مطلق. یا علیو کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت و اصناف، ده گروه از امت من کافرند به خدای متعال. یکیشون رو پیغمبر فرموده و بائع السلاح من اهل الحرب و عدمن ها، شمرده از این عشره بائع السلاح من اهل الحرب، کسی که سلاح بفروشد به اهل حرب، اهل الحرب مشرکین. بنابراین تا اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه میفهمد باید تفصیل بدیم که در زمان مهادنه جایزه، در زمان صلح جایز نیست، در زمان صلح جایز مهادنه، در زمان جنگ جایز نیست. فما ان حواش شهید، میگه مطلب رو شهید در حواشیش نقل کرده، از حواشی شهید نقل کردن. ایشون میگه این مطلب شهید اجتهاد در برابر نفس روایات به خوبی سه دسته مشخصه، دو دسته مطلق، یک دسته مقید، و تغییر کنیم. مطلب نقل شده از حواشی شهید اینه، شهید فرموده ان بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و صلح و الهدنه. هدنه آتش بسه غیر از صلحه، حالت نجنگ نصلحه. شهید فرموده بیع السلاح مطلقا حرام در زمان جنگ، در زمان صلح، در زمان آتش بس، در هر سه زمان. فرموده لأن فیه تقویت الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حال. میگه این فرمایش شهید اجتهاد ایشونه در مقابل نفس، وقتی روایات تجویز میکنه در یک صورت با عقب تجویز میکنه، شما میخواهید بگید مطلق و ممنوع. فمد فما ان حواش شهید، اون چه نقل شده از حواش شهید من ان المنقول، آن چه نقل شده. البته این من امنه رو حالا خوارقی میگه تو بعض نسخه ها هست، بعض نسخه ها نیست. این ان المنقول اگر باشه، ان المنقول مطلب مال شهید نمیشه، شهید از دیگران نقل میکنه. اگر ان المنقول نباشه مطلب مال خود شهید میشه. شهید میگه نقل شده، به خودش میگه هر. حالا پاورقی میگه نصف بدل داره علایه. این شبه الاجتهاد فی مقابل نفس مع ضعف دلیل، اجتهاد هم اجتهادیست که ضعیف و دلیل، اگرم اجتهاده دلیل ضعیفه. تقویت الکافر علی المسلم کینو میگه؟ شاید بیع السلاح به کفار تقویت المسلمین حساب بشه. کفار خودشون با هم درگیرن، به یکیشون سلاح بفروشی بیشتر مشغول هم میشن، اشتغال ظالمین به ظالمین. لزومن اینجونیست بیع السلاح تقویت الکفار علی المسلمین باشه. ثم دیگه سر مطلب ان شاء الله. Yeah.
Thank you. قصدی به آب دستم بود دمی که صافونه بودم مستر حاصل زن به سلوان آخون کی کرد یه لیوان آب پذیرم.